тоҷикистону ҷаҳон имрӯз 20 июл чӣ мегузарад? Ман Шаҳлои Гулхоҷа шуморо аз студияи марказии радиои Озодӣ ошно мекунам. Рӯз бахайр. Имрӯз дар барнома. Сардори раёсати умури дохилии вилояти Хатлон мегӯяд, хешовандони Гулмурод Халимов мехостанд бо ҳадафи пайвастан ба ДИИШ ба Афғонистон фирор кунанд.
Он воришчави ба гурӯҳи давлати исломӣ дар давлати Афғонистон буд. Ҳозир идома дорад тафтиши пешакии парванда.
Генерали амрикоӣ гуфт, тамрини байналмилалии низомӣ дар Фахробод ба вазъи Афғонистон рабте надорад. Ва вазорати кишоварзӣ аз болоравии нархи картошка, ки аз 3 сомонӣ бештар шудааст, ҳимоят кард.
Деҳқон тавонист ки ба иқтисодиёти бозоргонӣ дохил шавад.
Ва ҳоло тафсири хабарҳо. Масъулини раёсати умури дохилии вилояти Хатлон мегӯянд, хешовандони Гулмурод Халимов, полковники фирории тоҷик, бо ҳадафи пайвастан ба гурӯҳи тундрави давлати исломӣ мехостанд ба Афғонистон фирор кунанд.
Айҷа хеста нақшабандӣ карда, тарбандӣ карда, ҳама ина омода карда, нақш карда, рафтан ба онҷо барои убур кардан, ин мақсад маълум будалакад. Он воришчавӣ ба гурӯҳи давлати исломӣ дар давлати Афғонистон буд. Ҳозир идома дорад тафтиши пешакии парванда.
Сардори раёсати умури дохилии вилояти Хатлон дар нишасти хабарии рӯзи 20 июл афзуд, корманди ин сохтор Анвар Ҳусейнов, ки дар амалиёт маҷрӯҳ гашт, аз ҷониби раҳбарияти корҳои дохилӣ қадрдонӣ шудааст. Дар пай амалиёти рӯзи 4 июл дар ҳудуди ноҳияи Восе мақомот аз кушта шудани 4 шахси наздики Гулмурод Халимов хабар доданд. 3 ҳамроҳи дигари онҳо боздошт шуданд. Хешутабори Халимовҳо баъди ҳодисаи задухӯр дар Восе ба радиои Озодӣ гуфтанд, ки 7 марди хонаву ҳамсояҳо ба хотири кор дар ноҳияи Ҳисор аз хона берун шуданд. Ҷасади 4 нафари кушта шуда рӯзи 10 июл таҳти чораҳои амнияти дар дараи фонии ноҳияи Варзоб ба хок супурда шуд. Сокинони деҳаи Ширговади ноҳияи Дарвоз 10 рӯз инҷони барои рафту омад маҷбуранд, ки аз рӯи пур аз нишебу хатар истифода баранд. Ин роҳ аз баландкӯ мегузарад ва мардум барои расидан ба деҳаҳои дигар ночор онро убур мекунанд. Роҳи асосии ин ноҳия 9 июл дар пай тағйир ёфтани маҷрои рудхонаи 5 то 10 метр зери об монд ва ҳанӯз барқарор нашудааст. Зарангези Наврӯшо ва Барод Юсуфӣ равои хатарноки сокинонро аз наздик мушоҳида карданд.
Пайраҳаи борик ва махуфи кӯҳӣ барои сокинони деҳаи Ширговат ва мардуми корафтода дар ноҳияи Дарвоз ягона василаи иртибот боқӣ мондааст. Роҳи мошингарди Душанбе хорӯғ хароб аст. Бо ғарқ шудани қайиқи наҷотбахшон бо 6 сарнишин ва ҳалокати 3 нафари онҳо бо шумули як кӯдаки 10 сола ҳаракати қайиқҳо низ мамнӯъ шуд. Мардуми деҳаи Ширговат пайраҳаи кӯҳии Бобоиро андаке тармим карда, мисли 10 солаҳо пеш аз тариқи он убуру мурур мекунанд.
Ховрии катибот, аму роҳ катибот, чиз таъмириш кардем ва роҳи одамгузар барқарор шуд. Ози одамо аз ин тараф ба он тараф бо воситаи роҳ рафт омад кардаанд.
این پایره‌های کوهی که قله آن در 400 متر بلندی جایگیر است در جانب دهه شیرگوات خیلی وهم و مشکل گذار است.
اگر کوهستانی باشی مشکل نیست. اگر شهرای کلان بیاد کم کم یکی یاردن میکنن بچه من کسی را مشکل باشه یاردن میکنم یک زرانم.
مردمی دهه شیرگوات و دهات اطراف آن اگر با کلاب، خروان‌تپه و یا دوشنبه سفر داشته باشند مجبورند که این پایره ها را عبور کنند. حتی مقامات و سازمان های کمک رسان اجباراً از طریق این راه خوفناک به مردمی سیل‌زده کمک می رسانند.
4 نقطه یاری اول و یاری روانشناسی را کشوده استودهیم. کشودیم البته و امروز همه تجهیزات هایی که آوردگیم از سبب نبودن نقلیات و نبودن راه ما پیاده همه این را به پشت را کشونده و پشت کرده کشونده آوردیم و نقطه های باوری خودمون نقطه های همون یاری اول و روانشناسی همون را از تجهیزات ها تعمیم میکنیم.
این پایره‌های کوهی که امروز برای کمک مردم آفت‌زده‌ای دهه شیرگوات به کار آمده است، در گذشته راه نجات و پیشبرد زندگی مردم منطقه بود.
طلبه بیم امه خر و گاو و بزر و همه میمان میرفتند. امیش اردت هم جای میمان میرفتن همه خچیراش و اردما و خراش و بار خرانی با جر میشین به چه جمعی رفتن نمیتونستن چو گرفتن بای آوا برا نکردم نمتری میرفت ای بای گندم بای کولو با بچه جزم یا مرکو پشت میکرن یا گود برای گندم میرفتن ای کولو گندم پشت میکرن.
راهی ماشینگرد از طریق شیرگاوت در سال 1961 بنیاد شد. مردم دهه از مشکل و حوادث این پیره‌های کوهی آزاد گشت، اما با گذشت 56 سال راهی که تقریبا به گوشه فراموشی رفته بود برای نجات مردم این منطقه تبدیل شد.
رو میاریم به موضوعهای دیگر. پرونده جنایی ظفر پیروف ساکن نویه ووسه برای به خودکشی رساندن همسرش به دادگاه ارسال شده است. شهباز نیازی دادستان نویه ووسه روز 20 ایول در نشست خبری گفت دادگاه نویه ووسه به زودی بررسی این پرونده را آغاز خواهد کرد. به گفته مقامات ظفر پیروف بازداشت نشده است و حالا به شرط بیرون نرفتن از محل زیست در آزادی به سر میبرد. رجب خورشید 18 ساله بعد از 40 روز عروسی و بحث درباره پوکدومانیش ماه گذشته سیرکو خورده جان داد. قضیه بکورت و فوجه رجبی در یک ماه آخر یکی از پربحث‌ترین مطالب در مطبوعاتی داخلی و خارجی شد. امروز در آزمایشگاه فخرآباد تاجیکستان مشق‌های نظامی نیروهای کشورهای آسیو و آمریکا آغاز یافت. رهبری این تمرین‌ها را وزارت دفاع تاجیکستان بر عهده دارد. آزمایش نیروها در زمانی برگزار می‌شود که گروهی به نام دولت اسلامی در سوریه و عراق شکست خورده بنا به خبرها گویا بعضی از جنگجویان به افغانستان راه یافتند. ولی مسئولین همکاری‌های منطقوی نیروهای آمریکا روز 19 ایول در نشست خبری گفتند که این مشق‌ها به وضع افغانستان ربط ندارد. فرزان محمدی موضوع رو ادامه میدهد.
20 ایول در آزمایشگاه فخرآباد 25 کیلومتر دورتر از شهر دوشنبه مشق‌های مشترک با شرکت 200 تن از نیروهای امنیتی قرقیزستان، مغولستان، پاکستان، تاجیکستان و ایالات متحده آمریکا برگزار می شود. جنرال گای زیرو مدیر مسئول همکاری های منطقوی نیروهای ایالات متحده آمریکا روز 19 ایول در پایان مشق‌های فرماندهی ستادی در شهر دوشنبه به خبرنگاران گفت که این عملیات ها برای نگهداری ثبات اند.
عملیات نمونوی صلح‌آفرینی است که به مندات سازمان ملل متحد با توجه عمده به مبارزه ضد تروریسم، امنیت سرحدی، هماهنگسازی چاره‌بینی‌ها برای رفع آفات‌های طبیعی و برگزاری عملیات‌ها برای نگهداری ثبات جوابگو می‌باشد.
همزمان گنرال آمریکایی تاکید کرد که این رزمایش بین‌المللی با تشنج وضع در منطقه شمال افغانستان و تجمع اعضای گروه‌های تروریستی دولت اسلامی ربط ندارد.
این مشق‌ها با وضع ناآرام در نزدیکی مرز تاجیکستان با افغانستان علاقه ندارد.
بنا به معلومات وزارت کارهای خارجه تاجیکستان، دوشنبه و واشنگتن در چهارچوب همکاری‌های امنیتی و نظامی از چند سال به این طرف برنامه‌های امسال مبارزه با تروریسم، مبلغ‌گذاری نظامی خارجی، تحصیلات و بازآموزی بین‌المللی نظامی و همکاری برای صلح را پیاده می‌کنند. این تمرین‌ها در چهارچوب همکاری‌های منطقه‌ای 2017 برگزار می‌شوند. در چند سال اخیر آمریکا برای مسلح و مجهز کردن نیروهای مرزبانی تاجیکستان و واحدهای مبارزه کننده با تروریسم و دیگر نیروهای امنیتی 262 میلیون دلار کمک کرده است.
این کمک برای بلند برداشتن قابلیت قشون‌های سرحدی تاجیکستان در آشکار و قطع نمودن قاچاق مواد مخدر در مرزهای تاجیکستان استفاده برده می‌شود.
آمریکا با کشورهای آسیا از سال 2001 اینجانب چنین تمرین‌های نظامی را برگزار می‌کند و مشق آخرین در ایالت ماساچوستس از 16 تا 28 سپتامبر سال 2016 برگزار شد. کارشناسان هدف برگزاری مشق‌های نظامی با کشورهای مختلف را نوعی آمادگی برای مقابله با ناامنی‌های احتمالی و هم تقویت قدرت نیروهای مسلح آنها ارزیابی می‌کنند.
برنامه را ادامه میدیم. 20 یولی سال 2016 در کیف و پاول شیرمیت یک ژورنالیست معروف بلاروس در نتیجه ترکش ماشینش کشته شد، ولی تا هنوز قاتل او به جوابگاری کشیده نشده است. این روزنامه‌نگار شناخته در روی حقیقت و دموکراسی از تنقید هیچ یک سیاستمدار استحاله نمی‌کرد. این است که به گفته تحلیلگران افراد زیادی والامقام برای باز شدن اسرار این کشتار مایل نیستند. مومین احمدی در این باره گزارش می‌دهد.
утро Павла Шеремета.
برنامه صبحگاهی در رادیوی کیف علکه شروع شد، ولی مجری آن همانو دیر میکرد.
صبح تازه فرا میرسد. پاول شریمتولو در راه است و به سوی ما شتاب دارد تا با شما ملاقات کند.
پاول شریمت همین طور به جای کار نرسید. او همگی چند متر از نزد منزلش دور رفت و ماشینش ترک
کرد. برنامه رو بنابر خبری فوری قطع میکنیم. صبح روز چهارشنبه در پی ترکش ماشین روزنامه‌نگار پاول شریمت به هلاکت رسید.
پاول شریمت همگی چند دقیقه پس از ترکش در ماشین یاری تعجیلی فوتید. دفعتن معین کرده شد که مواد منفجره را زن شبانه به ماشین نصب کرده است. همراهش شریک نیز داشت. همه این دقیق و معلوم است. با گذشت یک سال از این حادثه مفتشان نتوانستند اجرا کننده و فرمایشگری کشتار را پیدا کنند. شریمت در سه کشور فعالیت کرده مقامات هر یکی از آنها را تنقید می نمود. شکایت اساسی همکاران و دوستان او از مقامات اوکراین خاموشی آنها در مورد این قضیه است.
قضیه پاول برای پرزیدنت در مراسم دفن او انجام شد. همچون انسان او هر کاری که از دستش آمد انجام داد. به مراسم دفنش آمد. ولی چون پرزیدنت او کاری را که باید میکرد انجام نداد. او جرایان تفتیشات را پیگیری نکرد.
از لحظه کشتار پاول شرمد یک سال سپری شد. در این مدت هیچ یک فرضیه قانع کننده پیدا نگشت که ریشه این جنایت را آشکار کند. عامل‌های تحریک دهنده و دست‌اندرکاران احتمالی این جنایت نیز تاکنون نکشاده باقی مانده است.
برمیگردیم به تاجیکستان. وزارت کشاورزی تاجیکستان میگوید دهقانان تاجیک دیگر فایده و ضررشان را خوب میدانند و محصولات خود را ارزان نمیفروشند. این حرفهای مسئولین وزارت در حال صدا میدهند که هفته‌های اخیر نرخ محصولات اساسی کشاورزی از جمله کارتوشکا در بازارهای پایتخت بالا رفت. ولی کارشناسان عامل اصلی پایان نرفتن نرخ را به کمچینی محصولات ربط میدهند.
مسئولین وزارت کشاورزی تاجیکستان سبب گران بودن محصولات کشاورزی را به دوش دهقانان واگذاشته میگویند آنها محصولاتشان را از ارزش اصلی گرانتر میفروشند. عزت الله ستاری وزیر کشاورزی تاجیکستان روز 19 یول ضمن نشست خبری گفت ارزش اصلی 1 کیلوگرم کارتوشکا 1.45 1.50 درهم بوده، ولی قیمت آن در بازار یک لخت فروشی از 3.40 درهم تا 4 سومانی است.
امروز در کشت زراعت های کشاورزی دهقان آزاد است. در فروش محصولات کشاورزی هم آزاد است. اولین مرتبه در تاریخ ساحه کشاورزی دهقان توانست که با اقتصادات بزرگانی داخل شود، محصولات خودش را ارزش اصلی بلند فروشد.
جناب ستاری میان روها را نیز در بلند بردن نرخ‌های محصولات تأثیر گذار دانست و گفت آنها سری هر کیلوگرم محصولات قریب یک سومانی ایلاوه میکنند. ادعای وزیر کشاورزی در حال است که هنوز بحثی بلند رفتن نرخ کارتوشکا میان مردم خاموش نشده است.
کجا می روید؟ آنقدر پیاز کارتوشکا در تلویزیون گاه می زنند. ما همین ده حیرون مخوی. کی ارزون می شود؟ کم بغل داد زورش می آید. یک کیلو کارتوشکا 300 پیاز چورسون خریدم. نبود اما زورش می آید.
تحلیلگران کم بودن محصولات را از عامل‌های اصلی بلند بودن نرخ در بازار می‌دانند. آنها می‌گویند تا محصولات در بازار زیاد نشود، ارزان شدن آن غیر امکان است. مسئولین وزارت کشاورزی امیدوارند که با فرا رسیدن موسم سراسری کارتوشکا این محصولات ارزان می‌شود. اما آنها تاکید می‌کنند که نرخ مثل سال‌های قبلی ارزان نخواهد شد.
دوره‌ای که سبزی 20 درهم بود، 30 درهم بود، پیاز 50 درهم بود، کارتوشکا 60-70 درهم بود، دهقان از ارزش اصلیش نهایت پس میفروخت و دوره گذشت رفت.
خبر و گزارش‌های تاجیکستان و جهان از دوربین رادیو آزادی بود. اخباری از این بیشتر در سامونه www.ozodi.org گذاشته شده است. آزادی ویدیو یوب کانالی او مخصوصی موسکی نوارودی دنی را پیشنهاد شما میکند. تشکر.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من خیرمون با قزاده تقدیم میکنم. در شهر کیف پایتخت اوکراین مراسم یادبود روزنامه‌نگار پاول شریمیت جریان دارد که سال پیش در یک سوی قصد کشته شد. در مراسم دوستان و نزدیکان شریمیت و شخصان دیگر اشتراک دارند. اشتراکداران در جایی که 20 ایولی سال گذشته ماشین روزنامه‌نگار ترکانیده شد، گل گذاشتند و شمع روشن کردند. لوحه هم با نوشته پاول روکی کشت گذاشته شده است. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران شیوه تحقیق کشتار شریمیت از طرف مقامات اوکراین را تنقید کرده است. مقامات اوکراین کشتار روزنامه‌نگار را سیاسی میگویند و فرمایشگری آن را به روسیه ربط میدهند. ولی مسکو در مرگ شریمیت مقامات کیف را عیبدار میکند که نتوانست امنیت یک روزنامه‌نگار را تامین کند. پاول شریمیت کار را در تلویزیون بلاروس آغاز کرده، از سال 98 تا 2008 در شبکه اولی تلویزیونی روسیه به حیث خبرنگاری مخصوص و مجری برنامه وریم کار کرده است. سالهای آخر در کیف زندگی میکرد و کارمند نشریه حقیقت اوکراین و رادیوی وستی بود. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ برنامه مخفی تامین سلاح به مخالفان سوریه را که با رژیم بشار اسد مبارزه میبرند قطع میکند. نشریه واشنگتن پست با استناد به مقام‌های رسمی خبر داد که این تصمیم را پرزیدنت آمریکا تقریبا یک ماه پیش بعد یک جلسه با سردار اداره مرکزی اکتشافی مایک پومپئو و مشاور امور امنیت ملی هربرت مکماستر گرفته است. جلسه مذکور پیش از ملاقات شخصی ترامپ با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در هامبورگ برگزار شد. پومپئو و مکماستر از شرح جزئیات قرار خودداری کردند. منابع نشریه میگویند که برنامه دادن سلاح به شورشگران سوریه که با جنگیان گروه دهشت افکن دولت اسلامی واردی درگیری هستند ادامه خواهد یافت. ایالات متحده آمریکا سال 2013 انتقال سلاح را به مخالفان سوریه آغاز کرد. این برنامه یکی از بندهای کلیدی سیاست پرزیدنت پیشین آمریکا باراک اوباما راجع به سوریه شمرده میشد. سردار ریاست امور داخلی ولایت ختلان تاجیکستان اسکندر صالح‌زاده در یک نشست مطبوعاتی در شهر قرغان‌تپه روز 20 ایول گفت خویشاوندان گلمراد حلیموف پالکونیک و عضو گروه ممنوع دولت اسلامی می‌خواستند به افغانستان با هدف پیوستن به این گروه فرار کنند. در یک عملیات روز 4 ایول در حدود ناحیه واسه مقامات از کشته شدن 4 شخص نزدیک پالکونیک فراری خبر دادند. 3 همراه دیگری آنها بازداشت شدند. اسکندر صالح‌زاده که بعد بیش از 2 هفته این حادثه با ژورنالیستان صحبت میکرد در شرح این عملیات چنین گفت:
مقصد معلوم، همون وارد شوی بر برای دولت اسلامی در دولت افغانستان بود و اینا یک روزه کار نبود، تربندی و نقشه‌بندی چندین ماه بود.
گلمراد حلیموف که از باعث وزیر جنگ گروهی به نام دولت اسلامی یاد میکنند در تاجیکستان برای خیانت به وطن و عضویت در گروهی تروریستی مورد پیگرد قرار دارد. کویت از تهران دعوت کرد که تعداد دیپلمات‌هایش را در این کشور خلیج فارس کاهش دهد و فعالیت بعضی نمایندگی‌هایش را قطع کند. یک منبع بی‌نام با خبرگزاری فرانس پرس گفت که حدود 15 دیپلمات ایرانی از کویت اخراج شد. این تحولات به دنبال قرار سال گذشته دادگاه در رابطه با پایگاه‌های تروریستی صورت گرفت که به گفته مقامات کویت با ایران و شیعه‌های لبنان از گروه حزب الله رابطه داشتند. خبرگزاری دولتی کنا می‌گوید که کویت همچنین با قرار دادگاه عالی همگونه فعالیت کمیته مشترک بین دو کشور را مسدود کرد. تصمیم کویت در زمینه اخراج دیپلمات‌های ایرانی در پسمنظر تشنج اوضاع در منطقه گرفته شد. در فرودگاه دوشنبه زن 26 ساله را بازداشت کردند که تلاش داشت تنگه‌های زمان روسیه پادشاهی را به خارج تاجیکستان قاچاق کند. دفتر مطبوعاتی خدمات گمرک تاجیکستان روز 20 ایول با نشریه خبر گفت که تنگه قدیمی از میان 29 تنگه سرخ و زرد گوناگون شکل از باغوج مسافری خطری پرواز سمت دوشنبه روسیه پیدا شده است. وزارت فرهنگ پس از تشخیص این تنگه‌ها را تاریخی عنوان کرده گفته است که خارج بردن آن غیر قانونی است. یک تنگه ساختی سال 1821 بوده است. نسبت به این زن از جانب دادستانی نقلیات تاجیکستان پرونده جنایی باز شده است. در 2 ماه اخیر باری دویوم است که از قاچاق تنگه قدیمی در فرودگاه دوشنبه جلوگیری می شود. کارشناسان امور میگویند در برخی حالات ها قاچاقچیها تلاش میکنند تنگه های تاریخی کلکسی های شخصی و یا زمان جنگ داخلی از آثارخانه ها دزدیده شده را بیرون برده پول به دست آورند.
خزینه ساختمان خیلی ارزان است. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با اوردر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
قبل از ظهر امروز 20 ایول در منطقه تیمشهر خاروق مرحله نهایی رزمایش مشترک نهادهای انتظامی و مرزبان تاجیکستان برگزار شد. بنا به معلومات وزارت مدافع تاجیکستان، در این مشق‌های نظامی بیش از 10,000 نفر از جمله نیروهای ذخیره‌ای شرکت کردند. همزمان در مشق‌های فخرآباد در 25 کیلومتری جنوب شهر دوشنبه رزمایش مشترک نیروهای آسیا و آمریکا ادامه دارند. در این زمینه من مردان محمد گزارش می‌دهم. این مشق‌های نظامی را ژنرال شیرعلی میرزا وزیر دفاع و شادخان جمشید رئیس ولایت بدخشان نظارت کردند. هدف اصلی این مشق‌ها مبارزه علیه تروریسم و اندیشیدن چاره‌های عملی برای مقابله در حالت‌های ضروری علیه گروه‌های تخریبکار و تروریست عنوان می‌شود. فریدون محمد علیزاده سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان روز 20 ایول بر رادیو آزادی گفت در جریان مشق‌های نظامی دشمن شرطی گروه‌های تروریست آشکار احاطه و نابود کرده شده است.
گروه‌های تروریستی برای نارام کردن وضع داخلی کشور و عملی کردن هدف‌های غرضناک خود بعد از بانگوی سرحدی هجوم می‌کنند و عموماً بعداً دیگر ساختارهای قدرتی جلب می‌شوند تا اینکه دستگیر و بی‌ضرر گردانند گروه‌های تروریستی را.
هرچند به گفته وی این گونه رزمایش برنامه ریزی شده است، اما موضوع تأمین ثبات و امنیت در تاجیکستان از وظیفه های اولین درجه ساختارهای قدرت این کشور محسوب می‌یابد. و گفت هدف مشق‌های مشترک نیروهای تاجیکستان و روسیه هم آمادگی برای مقابله با تهدیدهای احتمالی تروریستی بود. در این مشق‌ها بیش از 40,000 نظامیان از جمله 2,000 سرباز و افسر پایگاه نظامی 201 روسیه اشتراک و نخستین بار موشک زمانوی اسکندر استفاده شد. جنوب تاجیکستان با مناطق شمالی افغانستان هم مرز بوده و در این اواخر از فعال شدن گروه‌های طالبان و دولت اسلامی و خطر و تهدیدها از آن سوی مرز خبرها می‌رسد. تاجیکستان با مناطق شمالی افغانستان در طول 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد. طبق اطلاع وزارت دفاع در ماه‌های آینده در قرنامه ولایت سغد و نواحی اطراف شهر دوشنبه نیز برگزاری رزمایش فراگیر در نظر است که تعداد شرکت کنندگان در آنها در مقایسه با سال‌های پیش به مراتب بیشتر خواهد شد. 200 تن از نیروهای امنیتی تاجیکستان، آمریکا، قرغیزستان، مغولستان و پاکستان روز 20 ایول در رزمایشگاه فخرآباد 25 کیلومتری شهر دوشنبه تمرین مشترک آغاز کردند. این تمرینات نظامی دو روز ادامه خواهد یافت. ژنرال گای زیرو، مدیر مسئول همکاری‌های منطقه‌ای نیروهای آمریکا، روز 19 ایول در یک نشست خبری در شهر دوشنبه گفت هدف تمرین کمک به حفظ سپاه در منطقه است، اما با بدشوی وضع شمال افغانستان و تجمع جنگیان دیش در آن کشور ربطه ندارد. این گونه تمرینات نظامی برای بالا بردن تجربه، مهارت، ملکه و آمادگی جنگی نیروهای تاجیکستان مساعدت خواهد کرد. ولی کارشناسان امنیتی میگویند اگر هم هدف اولین درجه راه‌های مقابله با گروه به نام دولت اسلامی نیست، این مشق‌ها همیشه به افراد و گروه‌های جنایت‌پیشه پیام می‌دهند که نیروهای حفظ حقوق آماده پاسخ دادن هستند. قاسم شاه بیگ محمد، کارشناس مسائل منطقه‌ای میگوید در پی تحولات اخیر در منطقه، به خصوص تنگ شدن محیط برای گروه‌های دولت اسلامی در سوریه و عراق، اعضای این گروه تروریستی به منطقه‌های براش موافق از جمله افغانستان رخت بستند و گفته وی فعلا از حضور سه گروه دیش در شمال افغانستان صحبت می‌شود. وی گفت
عمدتاً در ترکیب اونها اتباع خارجی هستند، از جمله از کشورهای آسیای مرکزی، از قفقاز. به صورت طبیعی وقتی که در کشوری مثل افغانستان که از همسایه آسیای مرکزی است حضور پیدا کردن گروه های تروریستی اتباع کشورهای آسیای مرکزی نمیتواند باعث نگرانی این کشورها نباشد.
همچنین به گفته این کارشناس هدف‌های یکسان و مبارزه علیه دشمن مشترک تروریسم و افراطگرایی تاجیکستان را با روسیه، آمریکا، چین و کشورهای دیگری آسیا گردی هم آورده است. از سوی دیگر این کارشناس معتقد است که رزمایشگاه مشترک بار دیگر قدرت و توانایی نظامی و آمادگی جنگی این کشورها را در مبارزه علیه تروریسم به نمایش می‌گذارد که می‌تواند نیت‌های شوم گروه‌های تخریبکار را از بین ببرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
مرافی نخستین 10 کارمند بازداشته آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسی تاجیکستان بعد از ظهر 19 ایول در دادگاه عالی آغاز شد. در کرسی عیبداری در برابر آنها 3 کارمند خدمات گمرک و دادستانی کلی تاجیکستان نیز نشستند. من میرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. به اطلاع منابع رادیو آزادی، بررسی پرونده 8 تن از این افراد را معاون رئیس دادگاه عالی و 5 نفر دیگر را دادرس عنایتوف بر عهده دارند. همه این افراد از ماه اپریل امسال به این طرف در پیوند به فساد مالی بازداشت شدند. وقتی که ما به دادگاه عالی آمدیم، در پشت دروازه آن ده ها نفر خویشاوندان و نزدیکان عیبدار شونده ها جمع آمده بودند و می‌خواستند وارد تالار دادگاه شوند، ولی ریاست دادگاه با نظر داشت مخفی بودن پرونده، به جز وکیلان مدافع دیگر هیچ نفر از نزدیکان آنها را اجازه شرکت در مرافعه را ندادند. روزنامه‌نگاران را نیز اجازه ورود ندادند و مادران و نزدیکان 10 کارمند بازداشته آژانس ضد فساد روز چهارشنبه به عنوان رهبریت دادگاه عالی تاجیکستان نامه نوشته خواستند که به نمایندگان رسانه‌ها اجازه داده شود تا وارد تالار شوند و مرافعه را از نزدیک نظارت کنند. از سوی دیگر نزدیکان عیبدار شونده ها در صحبت با خبرنگاری آزادی از احتیاط کار می گرفتند و نمی خواستند صدای آنها و عکس و حرف آنها پخش شود. در وقت عکس برداری اعتراض می کردند و روی خود را پس می گردانیدند تا اینکه در نوار نافتند. مرافع نخستین تقریبا 3 ساعت ادامه کرد و طور یک وکیل مدافع بر رادیو آزادی گفت امروز مسئله آشنایی عیبدار شونده ها با پرونده هایشان بود که از جانب دادستانی کل انجام داده شده به دادگاه عالی فرستاده شدند. اما در صحبت هایی که در حاشیه این مرافع با برخی از نزدیکان عیبدار شونده ها داشتیم، آنها از دادگاه میخواستند در نسبت پرونده فرزندانشان محاکمه عادلانه و منصفانه صورت گیرد. شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان روز 17 ایول در یک نشست خبری گفته بود که مرافع دادگاهی کارمندان بازداشته آژانس ضد فساد پشت درهای بسته برگزار می شود. شاهیان نخستین مقام رسمی بود که بازداشت 10 کارمند آژانس را تصدیق نمود و گفت آنها اساساً به قلابی و رشوتستانی گناهگار دانسته می شوند. همین طور تا کنون در مطبوعات نام دولت به خیرزاده معاون سابق رئیس آژانس ضد کرپسی و فیروز خالمرادزاده، خورشید جبارزاده، فردوس عبدالغفارزاده، فخریدین بازارف، قاسم سیدزاده، امیرعلی سلطانزاده و دیگران معلوم بود. طور دادگاه عالی تاجیکستان اطلاع داد روز جمعه مرافع کارمندان آژانس ضد کرپسی ادامه خواهد کرد.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
مقامات تاجیک گفتند که مجمعه یا بینای نوی پارلمان تاجیکستان نه با سرمایه عربستان سعودی بلکه با 230 میلیون دلار گرانت یا کمک به بازگشت چین بنیاد خواهد شد. بینای فعلی پارلمان اولی سالهای 1950 به طور نئوکلاسیسم ساخته شده در این بینا اعلامیه استقلال تاجیکستان تصویب شده است، اما حالا مقامات تاجیک تلاش دارند که بناهای زمان شوروی ساخته شده را از بین برده در جای آنها بناهای به گفته اشان زمانوی بسازند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. جمشید احمدزاده رئیس کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان 19 ایول در یک نشست خبری در دوشنبه گفت بنای نوی پارلمان از 4 آشیانه عبارت بوده، ساختمانش آخر امسال شروع خواهد شد. وی گفت
بنای پارلمان از طرف گرانت خطو مبلغ گذاری کرده می شود، بنابراین خطوی اول مبلغ معین شدگی دلار گذراندگی 230 میلیون بود. حاضر کارهای توپوگرافی به اتمام رسید و تایی لوی کاری آغاز کرده شده است. من خودتان دیدستو که علاقه ایک بناهوی وزارت کشاورزی و کوچی شهر دوشنبه اینا هماشون تکس کرده شدن و باوری کامل داریم که تا آخر سال ما این انشاءات آغاز میکنیم.
بنای حاجره پارلمان تاجیکستان در اول سال 1950 از روی طرح معمار استفان انیسیموف بنیاد شده به اصطلاح نئوکلاسیسم است. این در حالی است که در چند سال اخیر مقامات تاجیک تلاش دارند در دوشنبه بناهای زمانوی و معاصر بسازند، اما با اعتقاد صاحب نظران در آنها چهره ملی چندان مشاهده نمی‌شوند. برخی از صاحب نظران تاجیک میگن که دوشنبه از محدود شهرهای اتحادیه شوروی سابق است که در آن عنعنه‌های مختلفی آن دور نظیر کلاسیسم و نئوکلاسیسم مشاهده می شود. واقعا در خیابان های پایتخت تاجیکستان بناهای ساخت زمان استالینی، خروشاوی و سالهای اخیر قبل از فروپاشی اتحاد شوروی را ببیند. غفور شرمت و محقق معماری پایتخت تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که در بناهایی که سالهای اخیر ساخته می شوند هم نمونه فرهنگ شرقی و هم فرهنگ غربی دیده می شود، اما ویژگی های ملی تاجیکان چندان تجسم نیافته است. و افسود:
تعجب میکنم که چرا مقامات تنها مرکزی دوشنبه را هدف بازسازی قرار داده است. مگر در ساحل راست رودخانه دوشنبه محله های نیازمند به بازسازی نیستند؟ همان محله یکچینار یا گیپرازین باید از نو ساخته شود. بگذار مقامات در این محله ها تمامی خواسته های خود را اجرا کنند. من مطمئنم که در دوشنبه همه نمونه های ساختمانی به مانند بناها به اصطلاح استالینی یا خروشاوی حفظ کرده شوند. دوستان خارجی هم نزد من زیاد تشریف می آورند و بعد از آشنایی با دوشنبه هر یکی می گویند که یکی از محله های شهر مانند شهر خودش است.
ساکنان دوشنبه که با برخی از آنها ما صحبت های سریراهی داشتیم نیز در مورد نمود ظاهری پایتخت تاجیکستان نظرهای مختلف دارند و میگویند در کنار ساختمان بناهای زمانوی، بناهای در سالهای گذشته ساخته شده به عنوان تاریخ شهر حفظ کرده شوند. با این حال بیشتری از همصحبتان ما از ساختمان بناهای زمانوی اروپایی پشتیبانی کردند. در همین حال رئیس کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان جمشید احمدزاده در نشست روز چهارشنبه از تخریب بنای حکومت تاجیکستان که حالا آنجا بنای شهرداری دوشنبه واقع است نیز خبر داد. جمشید احمدزاده گفت در این لایحه بعضی کمبودی ها وجود داشت و بعد از اصلاح شدن ساختمان آن نیز آغاز می‌گردد. در پاسخ به سوال اینکه خرج این ساختمان را که خواهد داد، احمدزاده خیلی کوتاه گفت که خیتای می‌سازد، فقط خیتای تمام.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
مرکزهای شناسنامه‌دهی تاجیکستان از شهروندانی که نام و نسبشان را عوض کردنیان معلومات نامه درباره تحت جستجو قرار نداشتن را میپرسند. این طلبات تازه به خاطر جلوگیری از سوء استفاده نامگذاری ملی از افراد تحت جستجو صورت گرفته است و قبلا چنین طلبات وجود نداشت. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. مسئولین وزارت امور داخلی تاجیکستان گفتند وقت‌های اخیر افراد تحت جستجو تلاش می‌کنند با سوء استفاده از ملی کردن نامناسب از پایگرد خلاص شوند. عمر جان امام‌علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 15 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت به خاطر جلوگیری از سوء استفاده نامگذاری ملی از شهروندانی که با عوض کردن نام و نسب شناسنامه نو می‌گیرند تحت پایگرد قرار داشتن یا نداشتن آنها سنجیده می‌شود. وی گفت
ما شناسنامه نو می‌دهیم و تمام باید بدونیم که چی نام داشت و اگر جور میست که دیگر خطی سود نشیده باشه مثلا همه ایره باید به قید بگیریم که همه خاطر است. بیشور حالات روی میشه که همه وقتی سنجش داره دستگیر میکنیم و تمام چرا حالات رو اشکال میشه که ما روی جستجو قرار دارم برام حالا دستگیر میکنم.
زمینان کارمندان وزارت امور داخلی تاجیکستان ماه گذشته قاچاقبری را بازداشت کردند که در روسیه در روی خط سیاه قرار داشته با تغییر نامناسبش به شیوه ملی قاچاق مواد مخدر مشغول بوده است. کارمندان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اسرائیل سلطانزاده ساکن جماعت آبوردان ناحیه مسچورو در عرفه انتقالی بیش از 42 کیلو مواد مخدر به قرقیزستان بازداشت کردند. عمر جان امام‌علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید تفتیشات معلوم کرد که این نفر قبلا گدایف گدا محمد نظروویچ نام داشته، سال 2007 با اتهام قاچاق مواد مخدر در روسیه بازداشت و به مهلت 9 سال و 6 ماه روانه زندان شده است. ماه سپتامبر سال 2016 از محبس آزاد شده به وطن برمیگردد. بنابر سببی که او با نسب گدایف دیگر حقی به روسیه رفتن را رو نداشت، نسب و نام خود را تغییر داده، تلاش انتقالی مواد مخدر به خارج کشور را داشته است. مقامات میگویند عوض کردن نام و نسب قانونی است، ولی سوء استفاده از آن باید جلوگیری شود. یکی از راه‌های جلوگیری از این را مقامات در طلب معلومات نامه وزارت کارهای داخلی میدانند. اکثری آنهایی که تلاش عوض کردن نام و نسبشان را دارند، آنهایی هستند که در خارج از کشور جنایت صادر کرده و تحت جستجویند. گزارش به نامگذاری ملی در تاجیکستان پس از 21 مارس سال 2007 به مد درآمد، زمانی که رئیس جمهور امومالی رحمانوف نام خود را به امومالی رحمان تغییر داد. آن زمان اکثری اعضای حکومت نامشان را با تقلید به پرزیدنت کشور تغییر دادند. حالا یک شرطی به کار قبول کردن در اکثر نهادهای دولتی داشتن نام و نسب ملی به شمار می رود. به صورت عموم بیشتر منصبداران به خاطر نشان دادن صداقت، مهاجران به خاطر دوباره به روسیه راه یافتند و افراد تحت پایگرد به خاطر بازداشت نشدند، نام و نسبشان را با شیوه ملی تغییر میدهند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید در 6 ماه اخیر بیش از 10 نفری را بازداشت کرده است که با عوض کردن نام و نسب از پایگرد امین بودند میخواستند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
با وجود آن که زمین در تاجیکستان مال دولت محسوب می‌یابد و تجارت آن منع است، در کشور موارد زیادی خرید و فروش زمین با پرداخت رشوه توسط میانه‌روان وجود داشته است. در نیم سال اول سال روان دو کارمند کمیته زمین در ولایت سغد با اتهام قلابی و گرفتن پاره با وعده دادن قطعه زمین به ساکنان دستگیر شدند. به نوبت خود کارمندان کمیته زمین نیز 71 مورد خرید و فروش زمین و خودسرانه اشغال کردن آن را آشکار کرده اند. تفصیلات بیشتر این مطلب را من معصوم محمد رجب از شهر خوجند گزارش می دهم. دوران پولادوف همراه آیلش در خوجند زندگی میکند و تمام عمر در آرزوی این است که شرایط زندگی خود را از حساب خانه و جای وسیع بهتر کند. با امید بنیاد خانه نو سال 2016 با کمک میانه‌روی در خوجند دو قطعه 6 ساطخی زمین را با ارزش $14,000 صاحبی کرد، ولی او میگوید بعد معلوم گردید که سندهای این زمین ها تقلبی اند. حالا او نه زمین دارد و نه پول و تلاشش برای حداقل برگردانیدن $14,000 به نتیجه بوده است.
نه دوزیشان، نه زمین، نه پول. گناهکارو اصلی برای جوابگری کشیده شدن کار که دوستیم هم رکن.
مثل مصاحبم 23 ساکن دیگری خوجند برای صاحبی به 6 ساطخ قطعه زمین و بنیاد خانه استقامتی از 7 تا $20,000 پول دادند. همه آنها خود را فریب خورده می نامند و تلاش دارند از راه دادگاهی پولهای خود را از دست میانه روان و مسئولان رویانند. مقامات کمیته زمین ولایت سغد می گوید که در 6 ماه سال جاری 71 مورد خرید و فروش زمین و خودسرانه اشغال کردن آن از جانب ساکنان میانه رو را آشکار کردند. دو کارمند اداره زمین نیز با اتهام قلابی و گرفتن رشوه با وعده دادن قطعه های زمین به ساکنان دستگیر شده اند. به قول جمشید عمرزاده رئیس کمیته زمین سغد، در اکثر این مواردها ساکنان به وعده و فریب میانه‌رو ها باور کرده بر عوض مبلغ و به نوبت خواستند صاحبی قطعه زمین شوند، ولی در نهایت کار فریب خورده اند. او میگوید
چونی در موشید زمین وعده کرده تلوبی کرده دیگر شهران رو فریب کرده معلومشن بگرم چونی حالات آشکار کرده شده با مقامات حفظی خوب و همکاری میکنه.
93 درصد زمین تاجیکستان کوهستان است و تأمین ساکنان با زمین نزدی حولی منزل و جایهای کاری از مشکلات رقمی اول در کشور محسوب میابد. زمین در تاجیکستان مال دولت و طبق قانون خرید و فروش آن منع است. تقسیم زمین به ساکنان برای ساختن خانه استقامتی با قرار حکومت صورت می گیرد. بنا به آمار رسمی در طول بیش از 6 سال اخیر حدود 90,000 ساکنان خوجند و دیگر شهر و نواحی منطقه صاحب قطعه های زمین برای ساختمان منزل شدند. ولی با این هم ده ها هزار دیگر رسیدن نوبت خود را منتظرند. چیزی که برخی ساکنان را در فکر بی‌نوبت گرفتن قطعه زمین توسط رشوه و میانه‌روها وادار میکند، کاری که بالاخره با سوختن پول اکثر این گونه ساکنان انجام یافته است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
دایر به نزدیکان خود و هنرنمایی هموطنان خود در خارج معلومات تازه و زیاد می خواهد، پس گوشه مهاجران و عالم ورزش برای شماست. در صفحه اینترنتی رادیوی آزادی www.azadi.org.
دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان نخستین بازیش را با تیم فلسطین با حساب مساوی 2-2 انجام داد. دسته دیسی اینوست دوشنبه قهرمانی سکرته تاجیکستان برای اولین بار در مسابقه قهرمانی باشگاهی فوتزال آسیا شرکت می‌ورزد. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان نخستین بازیش را در مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا در گروه ی با تیم فلسطین با حساب مساوی 2-2 انجام داد. این بازی شب چهارشنبه 19 ایول در ورزشگاه دوره شهر هورون فلسطین برگزار شد. حساب را مهند فناون بازیگری میزبانان در دقیقه 18 از جریمه 11 متری باز کرد. بعد 15 دقیقه فردوس چقالف با ضربه سر حساب را برابر نمود. دو گل دیگر در نیمه دوم دیدار زده شد. در دقیقه 51 غیر چشم داشت توبرا زویر جورابویف بازیگری منتخب تاجیکستان به دروازه دستش روان کرد. در دقیقه 75 کاپیتان منتخب تاجیکستان نازیم باباجانوف توپ را از پنالتی به هدف رسانده حساب را برابر نمود. در بازی دیگری گروهی دسته منتخب جوانان اردن به دروازه تیم بنگلادش 7 گلی بی جواب زد. بازی های دور دوم مسابقه روز جمعه 21 ایول برگزار می شوند. منتخب جوانان تاجیکستان با دسته بنگلادش و تیم میزبان فلسطین با دسته اردن رقابت می کنند. امانشاه سعادت صایرف مربی دسته منتخب جوانان تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
این گونه مسابقات اگر چه خبره که بسیار تر باشد، جوانان ما در این مسابقات اشتراک کنند، در آیند اون تجربه‌ای که آنها در جوانی میگیرند، این برای وقتی که به دسته یکچین می آیند در بازی های بین المللی این کمک بسیار می رساند.
خبر دیگر، دسته دیسی اینوست دوشنبه قهرمانی سکرته تاجیکستان برای اولین بار در مسابقه قهرمانی باشگاهی فوتزال آسیا که از 20 تا 30 ایول در شهر هاشمین ویتنام برگزار می شود شرکت می ورزد. دیسی اینوست با گروه بی شامل است. رقیبان قهرمانی تاجیکستان، فینالیست مسابقه پارسال، دسته نفید الوسط عراق، تیم و ماس محترم اندونزیا و قهرمان قطر باشگاه آل ریان میباشند. تیم دیسی اینوست تحت رهبری متخصص ایرانی حسین افضلی نخستین بازیش را روز جمعه 21 ایول مقابل نفید الوسط انجام میدهد.
Thank you. دلم بی جمالت نوایی ندارد. تو نوری تو نوری با شبهای تاریک، لبم غیری نامد صدای ندارد. دلم اسیر زندون، آروم نمیگیرم جون ای جون ای جون ای جون، دیگر مرا مرنجون. دلم اسیر زندون، آروم نمیگیرم جون ای جون ای جون ای جون، دیگر مرا مرنجون. دلم اسیر زندون، آروم نمیگیرم جون ای جون ای جون ای جون، دیگر مرا مرنجون. دلم اسیر زندون، آروم نمیگیرم جون ای جون ای جون ای جون، دیگر مرا مرنجون.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود. در مسابقه قهرمانی جودای آسیا میانی نورسان در بیشکک، پهلوانان نورسی تاجیک رضی الله لایقف و جهانگیر مجیدف به عنوان قهرمانی دست یافتند. رضی الله در وزن 66 کیلو در قوازمای نهایی بر نورسلیم الیچبیک اولو از قرغیزستان و جهانگیر در وزن 81 کیلو در قوازمای حل کننده بر سرگبالسین شینتاس از قزاقستان غالب آمده با مدالهای طلا مکافاتانیده شدند. در مسابقه نورسان 155 ورزشکار از 14 کشور شرکت داشت. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان اوید به شمشیر بازی که از 19 تا 26 ایول در شهر لیپسیگ آلمان برگزار می شود شرکت می ورزند. به اطلاع فدراسیون شمشیر بازی تاجیکستان، در این مسابقه جهانی به هیئت دسته کشور سه ورزشکار بکنظر نوروف، لیگیانر ها اندری کورگانسکی و سرگئی باگدانوف که در شهر مسکو روسیه به سر می برند داخلند. در مسابقه جهانی شمشیربازان در رقابت های انفرادی و دسته‌ای میان مردان و زنان در نوهای شپاگا، رپیرا و سابلیا برای 12 مجموعه مدال ها مبارزه می برند. نمایندگان تاجیکستان در سبقت انفرادی بین مردان در دو نوی شمشیربازی شپاگا و سابلیا رقابت می کنند. دسته دیسی اینوستی دوشنبه قهرمانی سکرته تاجیکستان برای اولین بار در مسابقه قهرمانی باشگاهی فوتزال آسیا که از 20 تا 30 ایول در شهر هاشمین ویتنام برگزار می شود شرکت می ورزد. دیسی اینوست به گروه بی شامل است. رقیبان قهرمانی تاجیکستان، فینالیست مسابقه پارسال دسته نفید الوسط عراق، تیم و ماس محترم اندونزیا و قهرمان قطر باشگاه آل ریان می باشند. تیم دیسی اینوست تحت رهبری متخصص ایرانی حسین افضلی نخستین بازیش را روز جمعه 21 ایول مقابل نفید الوسط انجام می دهد. بعدن 23 ایول با دسته آل ریان رقابت بکند. در دوری خاتمه‌ای سبقت گروهی دیسی اینوست 25 ایول با واموس ماترام روبرو خواهد شد. در مسابقه قهرمانی باشگاهی فوتزال آسیا که از 20 تا 30 ایول در ویتنام برگزار می شود، همگی 14 دسته اشتراک می کند. بر اساس دستور مسابقه از هر گروه دو دسته بهترین به دور چهاریک نهایی راه می یابند. دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان نخستین بازیش را در مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا در گروه ی با تیم فلسطین با حساب مساوی 2-2 انجام داد. این بازی شب چهارشنبه 19 ایول در ورزشگاه دوره شهر هورون فلسطین برگزار شد. حساب را مهند فناون بازیگری میزبانان در دقیقه 18 از جریمه 11 متری باز کرد. بعد 15 دقیقه فردوس چقالف با ضربه سر حساب را برابر نمود. دو گل دیگر در نیمه دومی دیدار زده شد. در دقیقه 51 غیر چشم داشت توبرو زویر جورابویف بازیگری منتخب تاجیکستان به دروازه دستش روان کرد. در دقیقه 75 کاپیتان منتخب تاجیکستان نازیم باباجانوف توپ را از پنالتی به هدف رسانده حساب را برابر نمود. 2-2. امانشاه سعادت صایرف مربی دسته منتخب جوانان تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت
این گونه مسابقات اگر چه خبر که بسیار تر باشد جوانان ما در این مسابقات اشتراک کنند در آیند اون تجربه ای که آنها در جوانی میگیرند این برای آیند وقتی که به دسته یکچین میآیند در بازی های بین المللی این کمک بسیار میرساند.
در بازی دیگری گروهی دسته منتخب جوانان اردن به دروازه تیم بنگلادش 7 گلی بی جواب زد. مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا میان بازیگران سنشان تا 23 ساله در شهر هورون فلسطین در گروهی با شرکت دسته‌های منتخب جوانان بنگلادش، تاجیکستان، اردن و فلسطین تا روز یکشنبه 23 ایول ادامه خواهد کرد. بازی‌های دور دوم مسابقه روز جمعه 21 ایول برگزار می‌شوند. منتخب جوانان تاجیکستان با دسته بنگلادش و تیم میزبان فلسطین با دسته اردن رقابت می‌کنند. در مرحله نهایی قهرمانی فوتبال آسیا که از 9 تا 27 ژانویه سال 2018 در چین دایر خواهد شد، غالبان 10 گروه انتخابی و 5 دسته جایهای دوم را اشغال نموده از روی نشاندادهای بهترین شرکت می‌ورزند. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی جودوی آسیا میان نوجوانان که شام 16 ایول در پایتخت قرغیزستان شهر بیشکک به پایان رسید، صاحب یک مدال طلا، یک نشانی نقره و یک نشانی برنجی گردیدند. رحمت الله بیک فرهادوف در رقابت ها در وزن زیر 81 کیلو که در قوازمایی نهایی جواد مرادی ایرانی را مغلوب ساخت، با عنوان قهرمان آسیا دست یافته با مدال طلا سرفراز گشت. ورزشگر دیگری تاجیک تیمور رحیمف در رقابت ها در وزن زیر 100 کیلو به دسته منتخب تاجیکستان مدال نقره آورد. محمد رحیم سرخانوف در وزن 66 کیلو، ایرج عبداللهیف در وزن 73 کیلو و حاجی مشرب رحمانوف در وزن 90 کیلو صاحبان مدال های برنجی گردیدند. در مسابقه قهرمانی جودوی آسیا میان نوجوانان 177 ورزشگر از 17 کشور قاره شرکت داشت. در حساب عمومی دسته منتخب ژاپن با 5 مدال طلا و 6 نشانی برنجی جای اول را از آن خود کرد. دسته کره جنوبی در جای دوم و منتخب قزاقستان در جای سوم قرار گرفتند. رستم نظرف مربی دسته منتخب جوانان تاجیکستان روز 17 ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در مسابقه قهرمانی آسیا تاجیکستان را اصلا شاگردان باشگاه ورزشی وستان نمایندگی کردند و حالا صحبت داریم با مربی گوشتی جودا رستم نظرف.
لطفا میگفتید که حالا شاگردان شما به کدام مسابقه آمادگی میگیرند؟
مسابقه چمپیون جهان بین جوانان تئوری دیدند. و مسابقه 5 سالگی جام وستان که 25 و 26 سپتامبر در شهر دوشنبه میگذرد بین سن سال 98 هزارم تئوری دیدند.
شما چگونه نتیجه ها رو از آنها انتظار هستید؟
شکرانه قرچه که در شهر تویر فدراسی روسیه جای دویم رو گرفت. با شکرانه قرچه ها در جمهوری ازبکستان در شهر چیچک سورتوی جوری سهیم شد. سعدلوی مولوده که در شهر چیچک ازبکستان بین جوانی جوری سهیم شد. ما از این ورزشگران امید کلانه که در آینده با سطح ورزش ما رو با بلندتر بردارم.
مشقهای شما در تالار کلوب ورزشی وستان صورت گرفت امروز و ما دیدیم که چگونه شاگردان شما هم دختران و هم جوانان جهد و جدل میکنند، خوب محنت میکنند و برای مسابقات بین المللی آمادگی میبینند. آیا این شرایط ها برای آمادگی دسته به مسابقات بین المللی خوب است؟
این شرایط هایی که در کلوب ورزشی وستان همه شرایط مهیا کرده شدند، ورزشگران میتونن سحری بگویی ماشکن، همه ترینرژر ها همه چی شرایطی برای ورزشگر هست همه مهیا کرده هستند.
وقتی که شاگردان شما در مسابقات بیرون از کشور شرکت میورزند، معلوم است که برای اشتراک آنها مبلغ ضرور است، هم برای آمادگی و هم برای شرکت در مسابقات. و کی عموما سرپرستی میکند شما رو برای شرکت در این مسابقات؟
برای شرکت کردن مسابقه بیرون از جمهوری تاجیکستان و در جمهوری تاجیکستان مؤسس کلوب ورزشی وستان استاد درجه بین المللی هم از گوشین نمود سامبو هم از جودو نورعلی شریفوف سرپرستی میکنند.
محترم رستم نظرف، به غیر از شهر دوشنبه باز گروه های ورزشگران و همچنین تالارهای ورزشی کلوبی وستان در کوچه ها هستند.
تالار کلوب ورزشی وستان در ناحیه درواز، در ناحیه وان، در ناحیه روشن وجود دارد. در آنها مشق کرده استند، با مسابقه تیاری دیده استند.
تشکر برای صحبت. ما به شما و شاگردانتان موفقیت های نو و نو آرزو می‌کنیم.
رحمت شما. تشکر.
هم صحبتی من رستم نظرف مربی باشگاه ورزشی وستان اوید به گوشتی جودو بود.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. ورزشکارانی تاجیک در مسابقه قهرمانی آسیا اوید با کاراته دو میانی نورسان و جوانان و بزرگسالان که روز 17 ایول در پایتخت قزاقستان شهر آستانا نتیجه گیری شد، یک مدال نقره به دست آوردند. حاجی قربان محمدوف در رقابت‌ها در نوع کمیته در وزن زیر 55 کیلو بعد سه پیروزی با رقیبانش از قرقیزستان و هندوستان و ژاپن به فینال برآمد، ولی او در قوازمایی نهایی از مکتی و هوی اندونزیایی مغلوب گشت و مقام دوم را کسب نمود. در مسابقه قهرمانی آسیا در شهر آستانا بیش از 700 ورزشکار از 3 کشور قاره برای 70 مجموعه مدال‌ها رقابت کردند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 23 ورزشکار داخل بود. بجز حاجی قربان محمدوف از بین آنها 4 نفر نگینا دولت و مختار شیخ فیض الله، فرنگیس بهرامزاده و شیراز اکرامف جایهای 5 و 3 نفر امید سفرف، سیاد غفوروف و فیروزه مقصود و جایهای 7 را کسب کردند. در حساب عمومی دسته منتخب ایران با 20 مدال طلا، 12 نشان نقره و 10 برنجی غالب شد. دسته ژاپن در مقام دوم و منتخب قزاقستان در مقام سوم قرار گرفتند. دسته تاجیکستان مقام 15 را صاحب گشت. اکنون با محمد بودکف سرمربی دسته منتخب کاراته دوی تاجیکستان هم صحبت می شوم.
اول خواهش میکردم که در باره وضع این نوع ورزش در جمهوری تاجیکستان کمی اطلاع بدهید.
وضع این نوع ورزش، یعنی ورزش کاراته دو، در یک سطح خوبی می باشد. این نوع ورزش در تمام منطقه جمهوری، یعنی که در ولایت خطلان و ولایت سود و شهر نوه توبه مرکز و دیرشت، نمایندگی خود را در این وادی و ولایت ها داریم و فعالیت میکنن، با ما همکاری میکنن، در مسابقه اینچنین اشتراک میکنن.
ورزشکاران تاجیک اوید با کاراته دو در مسابقات بین المللی به چگونه دست آورد ها مشرف شدند؟
ما با یک فخر گفته میتونم که اولین اشتراک ورزشکاران تاجیکی در بازی آسیایی که در ژاپن بود، اسرائیل اسماعیلوف اولین مدال رو، یعنی مدال برنجی رو به دست آورد و بعد از آن در مسابقه آسیایی بازی آسیایی که در قطر برگزار شد، اینچنین در آنجا مدال برنجی رو به دست آورد. ما از این خیلی خرسندیم و فخر میکنیم و اینچنین در بین ورزشگران فدراسیون کاراته دو تاجیکستان چمپیونای جهان، جایزه دارون چمپیونات های جهان، چمپیونات های آسیا اینچنین میباشند.
برای شرکت ورزشکاران تاجیک در مسابقات بین المللی چگونه شرایط ها موجود است؟
پیش از همه برای تیاری ورزشکاران فدراسیون کاراته برای مسابقه بین المللی خوشندان، ما یک مرکز خود را که داریم در شهر تورسونزاده، خرسی ورزشی سمندر 21 که برای ما خیلی شرایط های مساعد فراهم آورده شده است که در اونجا ما میتوانیم مشق خود را و در نامت خود در اونجا جای خواب، جای مشق، جای خوراک همش اومده می باشد، در یک مجموعه می باشد که در اونجا تیاری خود را به یکان کامبودی براحت می تونیم اونجا تیاری خود را برای مسابقه بین المللی بینیم.
تشکر برای صحبت. ما به شما و به شاگردانتان در رشته کاراته دو برای کار آرزومندیم.
تشکر.
مهمان برنامه ما محمد بودکف سرمربی دسته منتخب کاراته دو تاجیکستان بود. شروع شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
سن جهان امروز 20 ایول چی میگذرد؟ من شالو گل خوجا شما را استودیوی مرکزی رادیوی آزادی آشنا میکنم. روز بخیر. امروز در برنامه سردوری ریاست اموری داخلی ولایت خطلان میگوید خویشاوندان گل مراد حلیموف میخواستند با هدف پیوستن به دیش به افغانستان فرار کنند.
اون مورد شوی بر برای دولت اسلامی در دولت افغانستان حاضر ادامه دارد تفتیش پیشکی پرونده.
گنرال امریکایی گفت تمرین بین المللی نظامی در فخرآباد به وضع افغانستان ربطی ندارد. و وزارت کشاورزی از بالا روی نرخ کارتوشکا که از 3 سومونی بیشتر شده است حمایت کرد.
دهقان توانست که با اقتصادیات بزرگانی داخل شود.
و حالا تفسیر خبرها. مسئولین ریاست اموری داخلی ولایت خطلان میگویند خویشاوندان گلمراد حلیموف پلکوونیک فراری توجیک با هدف پیوستن به گروه تندروی دولت اسلامی میخواستند به افغانستان فرار کنند.
رایجا خستان نقشبندی کرده، تربندی کرده، همه اینا آماده کرده، نقش کرده، رفتن به اونجا برای عبور کردن. این مقصد معلوم مدارکه. اون مورد شوی بر برای دولت اسلامی در دولت افغانستان بود. حاضر ادامه دارد تفتیش پیشکی پرونده.
سرداری ریاست اموری داخلی ولایت خطلان در نشست خبری روز 20 ایول افزود کارمند این ساختار انور حسینوف که در عملیات مجروح گشت از جانب رهبریت کارهای داخلی قدردانی شده است. در پی عملیات روز 4 ایول در حدود نایه واسه مقامات از کشته شدن 4 شخصی نزدیک گلمراد حلیموف خبر دادند. 3 همراه دیگری آنها بازداشت شدند. خشو تبار حلیموف بعد حادثه زد و خورد در واسه به رادیو آزادی گفتند که 7 مرد خانه و همسایه ها به خاطر کار در نایه حصار از خانه بیرون شدند. جسد 4 نفری کشته شده روز 10 ایول تحت چوره های امنیتی در دره فونی نویه ورزوب به خاک سپرده شد. ساکنان دهه شیرگوود نویه درواز 10 روز اینجانی برای رفت آمد مجبورند که از روی پر از نیشه با خطر استفاده برند. این راه از بلندکو می گذرد و مردم برای رسیدن به دهه های دیگر نوچور آن را عبور می کنند. روی اساسی این نویه 9 ایول در پی تغییر یافتن مجرای رودخانه 5 تا 10 متر زیر آب ماند و هنوز برقرار نشده است. زرنگیز نوروشو و برود یوسفی روی خطرناک ساکنان را از نزدیک مشاهده کردند.
پایره‌های باریک و مخوف کوهی برای ساکنان دهه شیرگاوت و مردم کارافتاده در ناحیه درواز یگانه وسیله ارتباط باقی مانده است. راه ماشینگرد دوشنبه خاروق خراب است. با غرق شدن قایق نجات بخشان با 6 سرنشین و هلاکت 3 نفر آنها با شمول یک کودک 10 ساله حرکت قایق ها نیز ممنوع شد. مردم دهه شیرگاوت پایره‌های کوهی با بویی را اندکی ترمیم کرده مثل 10 ساله ها پیش از طریق آن عبور و مرور میکنند.
خوری کتیبه دمو راه کتیبه چیز تعمیرش کردیم و راهی را آدم گذر برقرار شد از آدم ها از این طرف و اون طرف با وسته راه رفت اومد کردیسند.
این پایره‌های کوهی که قله آن در 400 متر بلندی جایگیر است در جانب دهه شیرگاوت خیلی وهیم و مشکل گذار است.
اگر کوهستانی باشی مشکل نیست. اگر شهرهای کلان بیاد کم کم یکی یاردم میکنن بچه هم کسی را مشکل باشه یاردم میکنم یک زرانم.
مردم دهه شیرگوات و دهات اطراف آن اگر با کلاب، قرغان‌تپه و یا دوشنبه سفر داشته باشند مجبورند که این پیره‌ها را عبور کنند. حتی مقامات و سازمان‌های کمک‌رسان اجباراً از طریق این راه خوفناک به مردم سیل‌زده کمک می‌رسانند.
چورتا نقطه یوری اول و یوری روانشناسی را کشوده استودایم کشودیم البته و امروز هم تجهیزات هایی که آوردگیم سبب نبودن نقلیات و نبودن راه ما پیاده هم این رو با پشت سر کشونده پشت کرده کشونده آوردیم و نقطه های باوری خودمون نقطه های همون یوری اول و روانشناسی مون رو از تجهیزات ها تامین میکنیم.
این پایره‌های کوهی که امروز برای کمک مردم آفت‌زده دهه شیرگوات به کار آمده است در گذشته راه نجات و پیشبرد زندگی مردم منطقه بود.
طلبه بیم امی خر و گو و بزر و امی میمان میرفتن امی سالدت هم زی میمان میرفتن امی خطیره و شاردم و خراش و بار و خرانی با جر میشین و چجو میرفتن نمیتونستن چو کرده بای آوا بره نکردم نمتری میرفت ای بای گندم بای کولا و بابا چجازم یا مرکا پشت میکرن یا گود برای گندم میرفتن ای کولاب گندم پشت میکرن.
راه ماشینگرد از طریق شیرگوات در سال 1961 بنیاد شد. مردم دهه از مشکل و حوادث این پایره‌های کوهی آزاد گشت، اما با گذشت 56 سال راهی که تقریبا به گوشه فراموشی رفته بود برای نجات مردم این منطقه تبدیل شد.
رو میاریم به موضوعهای دیگر. پرونده جنایی ظفر پیروف ساکن نویه ووسه برای به خودکشی رساندن همسرش به دادگاه ارسال شده است. شهباز نیازی دادستان نویه ووسه روز 20 ایول در نشست خبری گفت دادگاه نویه ووسه به زودی بررسی این پرونده را آغاز خواهد کرد. به گفته مقامات ظفر پیروف بازداشت نشده است و حالا به شرط بیرون نرفتن از محل زیست در آزادی به سر میبرد. رجب خورشید 18 ساله بعد از 40 روز عروسی و بحث درباره پوکدومانیش ماه گذشته سیرکو خورده جان داد. قضیه بکورت و فوجه رجبی در یک ماه آخر یکی از پربحث‌ترین مطالب در مطبوعات داخلی و خارجی شد. امروز در آزمایشگاه فخرآباد تاجیکستان مشق‌های نظامی نیروهای کشورهای آسیا و آمریکا آغاز یافت. رهبری این تمرین‌ها را وزارت دفاع تاجیکستان بر عهده دارد. آزمایش نیروها در زمانی برگزار می‌شود که گروهی به نام دولت اسلامی در سوریه و عراق شکست خورده بنا به خبرها گویا بعضی از جنگجویان به افغانستان راه یافتند. ولی مسئولین همکاری‌های منطقوی نیروهای آمریکا روز 19 ایول در نشست خبری گفتند که این مشق‌ها به وضع افغانستان ربط ندارد. فرزان محمدی موضوع رو ادامه میدهد.
20 ایول در آزمایشگاه فخرآباد 25 کیلومتر دورتر از شهر دوشنبه مشق‌های مشترک با شرکت 200 تن از نیروهای امنیتی قرقیزستان، مغولستان، پاکستان، تاجیکستان و ایالات متحده آمریکا برگزار می شود. جنرال گای زیرو مدیر مسئول همکاری های منطقوی نیروهای ایالات متحده آمریکا روز 19 ایول در پایان مشق‌های فرماندهی ستادی در شهر دوشنبه به خبرنگاران گفت که این عملیات ها برای نگهداری ثبات اند.
عملیات نمونوی صلح‌آفرینی است که به مندت سازمان ملل متحد با توجه عمده به مبارزه ضد تروریسم، امنیت سرحدی، هماهنگسازی چاره‌بینی ها برای رفع آفات‌های طبیعی و برگزاری عملیات ها برای نگهداری ثبات جوابگو می باشد.
همزمان گنرال آمریکایی تاکید کرد که این رزمایش بین‌المللی با تشنج وضع در منطقه شمال افغانستان و تجمع اعضای گروه های تروریستی دولت اسلامی ربط ندارد.
این مشق ها با وضع ناآرام در نزدیکی مرز تاجیکستان با افغانستان علاقه ندارد.
بنا به معلومات وزارت کارهای خارجه تاجیکستان، دوشنبه و واشنگتن در چهارچوب همکاری های امنیتی و نظامی از چند سال به این طرف برنامه های امثال مبارزه با تروریسم، مبلغ گذاری نظامی خارجی، تحصیلات و بازآموزی بین المللی نظامی و همکاری برای صلح را پیاده می کنند. این تمرین ها در چهارچوب همکاری های منطقوی 2017 برگزار می شوند. در چند سال اخیر آمریکا برای مسلح و مجهز کردن نیروهای مرزبانی تاجیکستان و واحدهای مبارزه کننده با تروریسم و دیگر نیروهای امنیتی $262 میلیون کمک کرده است.
این کمک برای بلند برداشتن قابلیت قشون‌های سرحدی تاجیکستان در آشکار و قطع نمودن قاچاق مواد مخدر در مرزهای تاجیکستان استفاده برده می‌شود.
آمریکا با کشورهای آسیا از سال 2001 اینجانب چنین تمرین‌های نظامی را برگزار می‌کند و مشق آخرین در ایالت ماساچوستس از 16 تا 28 سپتامبر سال 2016 برگزار شد. کارشناسان هدف برگزاری مشق‌های نظامی با کشورهای مختلف را نوعی آمادگی برای مقابله با ناامنی‌های احتمالی و هم تقویت قدرت نیروهای مسلح آنها ارزیابی می‌کنند.
برنامه را ادامه میدیم. 20 ایولی سال 2016 در کیف و پاول شیرمید یک جورنالیست معروف بلاروس در نتیجه ترکش ماشینش کشته شد ولی تا هنوز قاتل او به جوابگاری کشیده نشده است. این روزنامه‌نگار شناخته در روی حقیقت و دموکراسی از تنقید هیچ یک سیاستمدار استحاله نمی‌کرد. این است که به گفته تحلیلگران افراد زیادی والامقام برای باز شدن اسرار این کشتار مایل نیستند. مومین احمدی در این باره گزارش می‌دهد.
Утро Павла Шеремета.
برنامه صبحگاهی در رادیوی کیف علکه شروع شد ولی مجری آن همانو دیر میکرد.
Він десь до нас у дорозі вже летить, щоб зустріти цей день разом з вами, поки що з вами.
Суб то за фаромі рисад, Павел Шереметоло дар рог аста ба сої мощі топ дора то бо шмо мулохот кунат.
پاول شرمت همین طور به جای کار نرسید. او همگی چند متر از نزد منزلش دور رفت و ماشینش ترک کرد. در
نتیجه взрыва машины погиб журналист Павел Шеремет по информации.
ما رو بنابر خبری فوری قطع میکنیم. صبح روز چهارشنبه در پای ترکش ماشین روزنامه‌نگار Павел Шеремет به هلاکت رسید.
پاول شرمت همگی چند دقیقه پس از ترکش در ماشین یاری تعجیلی فوتید. دفعتن معین کرده شد که مواد منفجره را زن شبانه به ماشین نصب کرده است. همراهش شریک نیز داشت. همه این دقیق و معلوم است. با گذشت یک سال از این حادثه مفتشان نتوانستند اجرا کننده و فرمایشگری کشتار را پیدا کنند. شرمت در سه کشور فعالیت کرده مقامات هر یکی از آنها را تنقید می نمود. شکایت اساسی همکاران و دوستان او از مقامات اوکراین خاموشی آنها در مورد این قضیه است.
قضیه پاول برای پرزیدنت در مراسم دفن او انجام شد. همچون انسان او هر کاری که از دستش آمد انجام داد. به مراسم دفنش آمد. ولی چون پرزیدنت او کاری را که باید میکرد انجام نداد. او جرایان تفتیشات را پیگیری نکرد.
از لحظه کشتار پاول شرمت یک سال سپری شد. در این مدت هیچ یک فرضیه قانع کننده پیدا نگشت که ریشه این جنایت را آشکار کند. عامل‌های تحریک دهنده و دست‌اندرکاران احتمالی این جنایت نیز تاکنون نگشوده باقی مانده است.
برمیگردیم به تاجیکستان. وزارت کشاورزی تاجیکستان میگوید دهقانان تاجیک دیگر فایده و ضررشان را خوب میدانند و محصولات خود را ارزان نمیفروشند. این حرفهای مسئولین وزارت در حال صدا میدهند که هفته‌های اخیر نرخ محصولات اساسی کشاورزی از جمله کارتوشکا در بازارهای پایتخت بالا رفت. ولی کارشناسان عامل اصلی پایان رفتن نرخ را به کمچینی محصولات ربط میدهند.
مسئولین وزارت کشاورزی تاجیکستان سبب گران بودن محصولات کشاورزی را به دوش دهقانان واگذاشته میگویند آنها محصولاتشان را از ارزش اصلی گرانتر میفروشند. عزت الله ستاری وزیر کشاورزی تاجیکستان روز 19 ایول ضمن نشست خبری گفت ارزش اصلی 1 کیلوگرم کارتوشکا 1.45 1.50 درهم بوده ولی قیمت آن در بازار یک لخت فروشی از 3.40 درهم تا 4.00 است.
امروز در کشت زراعت های کشاورزی دهقان آزاد است. در فروش محصولات کشاورزی هم آزاد است. اولین مراتبه در تاریخ ساحه کشاورزی دهقان توانست که با اقتصادات بزرگانی داخل شود. محصولات خودش را ارزش اصلی بلند فروشد.
جناب ستاری میانه روها را نیز در بلند بردن نرخ‌های محصولات تأثیر گذار دانست و گفت آنها سری هر کیلوگرم محصولات قریب 1.00 اضافه می‌کنند. ادعای وزیر کشاورزی در حال است که هنوز بحثی بلند رفتن نرخ کارتوشکا میان مردم خاموش نشده است.
کجا می روان خب پیاز کارتوشکا در تلویزیون گام می زنن. ما همین ده حیرون مخو. کی ارزون می شوه؟ کم بغل داد زورش می آید. 1 کیلو کارتوشکا 300 پیاز 400 خریدم. نبود ادم از زورش می آید.
تحلیلگران کم بودن محصولات را از عامل‌های اصلی بلند بودن نرخ در بازار می‌دانند. آنها می‌گویند تا محصولات در بازار زیاد نشود، ارزان شدن آن غیر امکان است. مسئولین وزارت کشاورزی امیدوارند که با فرا رسیدن موسم سراسری کارتوشکا این محصولات ارزان می‌شود. اما آنها تاکید می‌کنند که نرخ مثل سال‌های قبلی ارزان نخواهد شد.
دوره‌ای که سبزی 20 درم بود، 30 درم بود، پیاز 50 درم بود، کارتوشکا 60-70 درم بود، دهقان از ارزش اصلیش نهایت پس میفروخت و دوره گذشت رفت.
خبر و گزارش های تاجیکستان و جهان از دوربین رادیو آزادی بود. اخباری از این بیشتر در سامونه www.azadi.org گذاشته شده است. آزادی ویدیو یوب کانالی او مخصوصی ماست که نوارو دیدن را پیشنهاد شما میکند. تشکر.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمون با قزاده تقدیم میکنم. در شهر کیف پایتخت اوکراین مراسم یادبود روزنامه‌نگار پاول شریمیت جریان دارد که سال پیش در یک سوی قصد کشته شد. در مراسم دوستان و نزدیکان شریمیت و شخصان دیگر اشتراک دارند. اشتراکداران در جایی که 20 ایولی سال گذشته ماشین روزنامه‌نگار ترکانیده شد، گو گذاشتند و شمع روشن کردند. لوحه هم با نوشته پاول را کی کشت گذاشته شده است. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران شیوه تحقیق کشتار شریمیت از طرف مقامات اوکراین را تنقید کرده است. مقامات اوکراین کشتار روزنامه‌نگار را سیاسی میگویند و فرمایشگری آن را به روسیه ربط میدهند. ولی مسکو در مرگ شریمیت مقامات کیف را عیبدار میکند که نتوانست امنیت یک روزنامه‌نگار را تامین کند. پاول شریمیت کار را در تلویزیون بلاروس آغاز کرده، از سال 98 تا 2008 در شبکه اولی تلویزیونی روسیه به حیث خبرنگار مخصوص و مجری برنامه وریم کار کرده است. سالهای آخر در کیف زندگی میکرد و کارمند نشریه حقیقت اوکراین و رادیوی وستی بود. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ برنامه مخفی تامین سلاح به مخالفان سوریه را که با رژیم بشار اسد مبارزه میبرند قطع میکند. نشریه واشنگتن پست با استناد به مقام‌های رسمی خبر داد که این تصمیم را پرزیدنت آمریکا تقریبا یک ماه پیش بعد یک جلسه با سردار اداره مرکزی اکتشافی مایک پومپئو و مشاور امور امنیت ملی هربرت مکماستر گرفته است. جلسه مذکور پیش از ملاقات شخصی ترامپ با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در هامبورگ برگزار شد. پومپئو و مکماستر از شرح جزئیات قرار خودداری کردند. منابع نشریه میگویند که برنامه دادن سلاح به شورشگران سوریه که با جنگیان گروه دهشت افکن دولت اسلامی واردی درگیری هستند ادامه خواهد یافت. ایالات متحده آمریکا سال 2013 انتقال سلاح را به مخالفان سوریه آغاز کرد. این برنامه یکی از بندهای کلیدی سیاست پرزیدنت پیشین آمریکا باراک اوباما راجع به سوریه شمرده میشد. سرداری ریاست امور داخلی ولایت ختلان تاجیکستان اسکندر صالح‌زاده در یک نشست مطبوعاتی در شهر قرغان‌تپه روز 20 ایول گفت خویشاوندان گلمراد حلیموف پالکونیک و عضو گروه ممنوع دولت اسلامی می‌خواستند به افغانستان با هدف پیوستن به این گروه فرار کنند. در یک عملیات روز 4 ایول در حدود ناحیه واسه مقامات از کشته شدن 4 شخص نزدیک پالکونیک فراری خبر دادند. 3 همراه دیگری آنها بازداشت شدند. اسکندر صالح‌زاده که بعد بیش از 2 هفته این حادثه با ژورنالیستان صحبت میکرد در شرح این عملیات چنین گفت:
مقصد معلوم، همون وارد شوی بر برای دولت اسلامی در دولت افغانستان بود و اینا یک روزه کار نبود، تربندی و نقشه‌بندی چندین ماه بود.
گلمراد حلیموف که از باعث وزیر جنگ گروهی به نام دولت اسلامی یاد میکنند در تاجیکستان برای خیانت به وطن و عضویت در گروهی تروریستی مورد پیگرد قرار دارد. کویت از تهران دعوت کرد که تعداد دیپلمات‌هایش را در این کشور خلیج فارس کاهش دهد و فعالیت بعضی نمایندگی‌هایش را قطع کند. یک منبع بی‌نام به خبرگزاری فرانس پرس گفت که حدود 15 دیپلمات ایرانی از کویت اخراج شد. این تحولات به دنبال قرار سال گذشته دادگاه در رابطه با پایگاه‌های تروریستی صورت گرفت که به گفته مقامات کویت با ایران و شیعه‌های لبنان از گروه حزب الله رابطه داشتند. خبرگزاری دولتی کنه میگوید که کویت همچنین با قرار دادگاه عالی همگونه فعالیت کمیته مشترک بین دو کشور را مسدود کرد. تصمیم کویت در زمینه اخراج دیپلمات‌های ایرانی در پس منظر تشنج اوضاع در منطقه گرفته شد. در فرودگاه دوشنبه زن 26 ساله را بازداشت کردند که تلاش داشت تنگه‌های زمان روسیه پادشاهی را به خارج تاجیکستان قاچاق کند. دفتر مطبوعاتی خدمات گمرک تاجیکستان روز 20 ایول با نشر خبر گفت که تنگه قدیمی از میان 29 تنگه سرخ و زرد گوناگون شکل از بغاج مسافری خطر پرواز سمت دوشنبه روسیه پیدا شده است. وزارت فرهنگ پس از تشخیص این تنگه‌ها را تاریخی عنوان کرده، گفته است که خارج بردن آن غیر قانونی است. یک تنگه ساخت سال 1821 بوده است. نسبت به این زن از جانب دادستانی نقلیاتی تاجیکستان پرونده جنایی باز شده است. در دو ماه آخر باری دویوم است که از قاچاق تنگه قدیمی در فرودگاه دوشنبه جلوگیری می شود. کارشناسان امور میگویند در برخی حالات ها قاچاقچی ها تلاش میکنند تنگه های تاریخی، کلکسیه های شخصی و یا زمان جنگ داخلی از آثارخانه ها دزدیده شده را بیرون برده پول به دست آورند.
قبل از ظهر امروز 20 ایول در منطقه تیمشهر خاروق مرحله نهایی رزمایش مشترک نهادهای انتظامی و مرزبان تاجیکستان برگزار شد. بنا به معلومات وزارت مدافع تاجیکستان، در این مشق‌های نظامی بیش از 10,000 نفر از جمله نیروهای ذخیره‌ای شرکت کردند. همزمان در مشق‌های فخرآباد در 25 کیلومتری جنوب شهر دوشنبه رزمایش مشترک نیروهای آسیا و آمریکا ادامه دارند. در این زمینه من مردان محمد گزارش می‌دهم. این مشق‌های نظامی را جنرال شیرعلی میرزا وزیر دفاع و شادی‌خان جمشید رئیس ولایت بدخشان نظارت کردند. هدف اصلی این مشق‌ها مبارزه علیه تروریسم و اندیشیدن چاره‌های عملی برای مقابله در حالت‌های ضروری علیه گروه‌های تخریبکار و تروریست عنوان می‌شود. فریدون محمد علیزاده سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان روز 20 ایول بر رادیو آزادی گفت در جریان مشق‌های نظامی دشمن شرطی گروه‌های تروریست آشکار احاطه و نابود کرده شده است.
گروه‌های تروریستی برای نارام کردن وضع داخلی کشور و عملی کردن هدف‌های قرضداری خود بعد از بانگوی سرحدی هجوم می‌کنند و عموماً بعداً دیگر ساختارهای قدرتی جلب میشن تا اینکه دستگیر و بی‌ضرر گردانن گروه های تروریستی را.
هرچند به گفته وی این گونه رزمایش برنامه ریزی شده است، اما موضوع تأمین ثبات و امنیت در تاجیکستان از وظیفه های اولین درجه ساختارهای قدرتی این کشور محسوب می‌یابد. و گفت هدف مشق‌های مشترک نیروهای تاجیکستان و روسیه هم آمادگی برای مقابله با تهدیدهای احتمالی تروریستی بود. در این مشق‌ها بیش از 40,000 نظامیان از جمله 2,000 سرباز و افسر پایگاه نظامی 201 روسیه اشتراک و نخستین بار موشک زمانوی اسکندر استفاده شد. جنوب تاجیکستان با مناطق شمالی افغانستان هم مرز بوده و در این اواخر از فعال شدن گروه‌های طالبان و دولت اسلامی و خطر و تهدیدها از آن سوی مرز خبرها می‌رسد. تاجیکستان با مناطق شمالی افغانستان در طول 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد. طبق اطلاع وزارت دفاع در ماه‌های آینده در قرنامه ولایت سغد و نواحی اطراف شهر دوشنبه نیز برگزاری رزمایش فراگیر در نظر است که تعداد شرکت کنندگان در آنها در مقایسه با سال‌های پیش به مراتب بیشتر خواهد شد. 200 تن از نیروهای امنیتی تاجیکستان، آمریکا، قرغیزستان، مغولستان و پاکستان روز 20 ایول در رزمایشگاه فخرآباد 25 کیلومتری شهر دوشنبه تمرین مشترک آغاز کردند. این تمرینات نظامی دو روز ادامه خواهد یافت. جنرال گای زیرو، مدیر مسئول همکاری‌های منطقه‌ای نیروهای آمریکا، روز 19 ایول در یک نشست خبری در شهر دوشنبه گفت هدف تمرین کمک به حفظ سپاه در منطقه است، اما با بدشوی وضع شمال افغانستان و تجمع جنگیان دیش در آن کشور ربط ندارد. این گونه تمرینات نظامی برای بالا بردن تجربه، مهارت، ملکه و آمادگی جنگی نیروهای تاجیکستان مساعدت خواهد کرد. ولی کارشناسان امنیتی میگویند اگر هم هدف اولین درجه راه‌های مقابله با گروه به نام دولت اسلامی نیست، این مشق‌ها همیشه به افراد و گروه‌های جنایت‌پیشه پیام می‌دهند که نیروهای حفظ حقوق آماده پاسخ دادن هستند. قاسم شاه بیگ محمد، کارشناس مسائل منطقوی میگوید در پی تحولات اخیر در منطقه، بخصوص تنگ شدن محیط برای گروه‌های دولت اسلامی در سوریه و عراق، اعضای این گروه تروریستی به منطقه‌های براش موافق از جمله افغانستان رخت بستند و گفته وی فعلا از حضور سه گروه دیش در شمال افغانستان صحبت می‌شود. و گفت
عمدتاً در ترکیب اونها اتباع خارجی هستند، از جمله از کشورهای آسیای مرکزی، از قفقاز. به صورت طبیعی وقتی که در کشوری مثل افغانستان که از همسایه آسیای مرکزی حضور پیدا کردن گروه های تروریستی اتباع کشورهای آسیای مرکزی نمیتواند باعث نگرانی این کشورها نباشد.
همچنین با گفته این کارشناس هدف‌های یکسان و مبارزه علیه دشمن مشترک تروریسم و افراطگرایی تاجیکستان را با روسیه، آمریکا، چین و کشورهای دیگری آسیا گرد هم آورده است. از سوی دیگر این کارشناس معتقد است که رزمایشگاه مشترک بار دیگر قدرت و توانایی نظامی و آمادگی جنگی این کشورها را در مبارزه علیه تروریسم به نمایش می‌گذارد که می‌تواند نیت‌های شوم گروه‌های تخریبکار را از بین ببرد.
مرافع نخستین 10 کارمند بازداشته آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان بعد از ظهر 19 ایول در دادگاه عالی آغاز شد. در کرسی عیبداری در برابر آنها 3 کارمند خدمات گمرک و دادستانی کلی تاجیکستان نیز نشستند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. با اطلاع منابع رادیو آزادی بررسی پرونده 8 تن از این افراد را معاون رئیس دادگاه عالی و 5 نفر دیگر را دادرس عنایتوف بر عهده دارند. همه این افراد از ماه اپریل امسال به این طرف در پیوند به فساد مالی بازداشت شدند. وقتی که ما به دادگاه عالی آمدیم در پشت دروازه آن ده ها نفر خویشاوندان و نزدیکان عیبدار شونده ها جمع آمده بودند و می‌خواستند وارد تالار دادگاه شوند، ولی ریاست دادگاه با نظر داشت مخفی بودن پرونده به جز وکیلان مدافع دیگر هیچ نفر از نزدیکان آنها را اجازه شرکت در مرافعه را ندادند. روزنامه‌نگاران را نیز اجازه ورود ندادند و مادران و نزدیکان 10 کارمند بازداشته آژانس ضد فساد روز چهارشنبه به عنوان رهبریت دادگاه عالی تاجیکستان نامه نوشته خواستند که به نمایندگان رسانه ها اجازه داده شود تا وارد تالار شوند و مرافعه را از نزدیک نظارت کنند. از سوی دیگر نزدیکان عیبدار شونده ها در صحبت با خبرنگار آزادی از احتیاط کار می گرفتند و نمی خواستند صدای آنها و عکس و حرف آنها پخش شود. در وقت عکس برداری اعتراض می کردند و روی خود را پس می گردانیدند تا اینکه در نوار نفتند. مرافع نخستین تقریبا 3 ساعت ادامه کرد و طور یک وکیل مدافع بر رادیو آزادی گفت امروز مسئله آشنایی عیبدار شونده ها با پرونده هایشان بود که از جانب دادستانی کل انجام داده شده به دادگاه عالی فرستاده شده اند. اما در صحبت هایی که در حاشیه این مرافع با برخی از نزدیکان عیبدار شونده ها داشتیم، آنها از دادگاه میخواستند در نسبت پرونده فرزندانشان محاکمه عادلانه و منصفانه صورت گیرد. شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان روز 17 ایول در یک نشست خبری گفته بود که مرافع دادگاهی کارمندان بازداشته آژانس ضد فساد پشت درهای بسته برگزار می شود. شاهیان نخستین مقام رسمی بود که بازداشت 10 کارمند آژانس را تصدیق نمود و گفت آنها اساساً به قلابی و رشوتستانی گناهگار دانسته می شوند. همین طور تا کنون در مطبوعات نام دولت بی خیرزاده معاون سابق رئیس آژانس ضد کروپسیه و فیروز خالمرادزاده، خورشید جبارزاده، فردوس عبدالغفارزاده، فخریدین بازارف، قاسم سیدزاده، امیرعلی سلطانزاده و دیگران معلوم بود. طور دادگاه عالی تاجیکستان اطلاع داد روز جمعه مرافع کارمندان آژانس ضد کروپسیه ادامه خواهد کرد.
مقامات تاجیک گفتند که مجمعه یا بینای نو پارلمان تاجیکستان نه با سرمایه عربستان سعودی بلکه با 230 میلیون دلار گران یا کمک به بازگشت چین بنیاد خواهد شد. بینای فعلی پارلمان اولی سالهای 1950 به طور نیوکلاسیسم ساخته شده، در این بینا اعلامیه استقلال تاجیکستان تصویب شده است. اما حالا مقامات تاجیک تلاش دارند که بناهای زمان شوروی ساخته شده را از بین برده در جای آنها بناهای به گفتهشان زمانوی بسازند. تفصیل بیشتر این موضوع را من خورشیدی همدم برایتان ارائه میکنم. جمشید احمدزاده رئیس کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان 19 ایول در یک نشست خبری در دوشنبه گفت بینای نوی پارلمان از 4 آشیانه عبارت بوده، ساختمانش آخر امسال شروع خواهد شد. وی گفت
بینای پارلمان از طرف گرانت خطوی مبلغ گذاری کرده می شود، بنابراین خطوی ها ولی مبلغ معین شدگی دلار گذراندگی 230 میلیون بود. حاضر کارهای توپوگرافی به اتمام رسید و تایی لایی کاری آغاز کرده شده است. من خودتان دیده است که علاقه بناهای وزارت کشاورزی و کوچ شهر دوشنبه اینها همشون تکس کرده شدن و باوری کامل داریم که تا آخر سال ما این انشاءات آغاز میکنیم.
بینای حاجره پارلمان تاجیکستان در اولی سال 1950 از روی طرح معمار استفان انیسیموف بنیاد شده به اصطلاح نئوکلاسیسم است. این در حالی است که در چند سال اخیر مقامات تاجیک تلاش تلاش دارند در دوشنبه بناهای زمانوی و معاصره بسازند، اما با اعتقاد صاحب نظران در آنها چهره ملی چندان مشاهده نمیشوند. برخی از صاحب نظران تاجیک میگن که دوشنبه از محدود شهرهای اتحادیه شوروی سابق است که در آن انانه های مختلفی آن دور نظیر کلاسیسم و نئوکلاسیسم مشاهده میشود. واقعا در خیابان های پایتخت تاجیکستان بناهای ساخت زمان استالینی، خروشچوی و سالهای اخیر قبل از فروپاشی اتحادیه شوروی را ببینند. غفور شرمت و محقق معماری پایتخت تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که در بناهایی که سالهای اخیر ساخته میشوند هم نمونه فرهنگ شرقی و هم فرهنگ غربی دیده میشود، اما ویژگی های ملی تاجیکان چندان تجسم نیافته است. و افسود:
تعجب میکنم که چرا مقامات تنها مرکزی دوشنبه را هدف بازسازی قرار داده است، مگر در ساحل راست رودخانه دوشنبه محله های نیازمند به بازسازی نیستند؟ همان محله یکچینار یا گیپرازین باید از نو ساخته شود. بگذار مقامات در این محله ها تمامی خواسته های خود را اجرا کنند. من مطمئنم که در دوشنبه همه نمونه های ساختمانی به مانند بناها به اصطلاح استالینی یا خروشچوی حفظ کرده شوند. دوستان خارجی هم نزد من زیاد تشریف می آورند و بعد از آشنایی با دوشنبه هر یکی می گویند که یکی از محله های شهر مانند شهر خودش است.
ساکنان دوشنبه که با برخی از آنها ما صحبت های سریراهی داشتیم نیز در مورد نمود ظاهری پایتخت تاجیکستان نظرهای مختلف دارند و میگویند در کنار ساختمان بناهای زمانوی، بناهای در سالهای گذشته ساخته شده به عنوان تاریخ شهر حفظ کرده شوند. با این حال بیشتری از همصحبتان ما از ساختمان